امکاناتی که ما در گردشگری و یا جاذبه های گردشگری که ما در ایران داریم جزء کم نظیر کشور هاییم. حالا نمیخوایم خودمون مثلا بگیم که بله ما در دنیا یکیم فلانی، اما چه پیشینه تاریخی و چه تمدن های مختلفی که در کشور ما بوده و آثاری که از این تمدن ها وجود داره. به اضافه این نوع کثرت و تنوع قومی در ایران که خود اون شاکله خودش حفظ کرده، یعنی یه نفر میره چهارمحال با یک موضوع برخورد میکنه، میره کرمانشاه با یه موضوع برخورد میکنه، اورامانات با یه موضوع، نمیدونم خراسان. ما در همه ایران موضوعات مختلفی برای گردشگر داریم، اما یه ضعف داریم، اونم این هست که گردشگران خارجی با تهاجمی که از نظر تبلیغاتی در کشورهای خودشون انجام میشه و از این طرف هم ضعف تبلیغاتی ما در این که اون جاهایی که توریست امروز میره سرچ میکنه که توی کامپیوتر یا توی اون کتابی که سالیان چاپ میشه، حضور ما در این جاها کمرنگه. وگرنه به اضافه حالا مسائل دیگه که حالا ما داریم، البته بعضیا میخوان عنوان بکنن که آقا کسی میاد ایران مثلا روسری نمیتونه سرش بکنه.
بله.
ما دقیقا با من خیلی صحبت کردم، مواجه شدم، اصلا از این که وارد ایران میشن و یه روسری رو سرشون میندازن خوشحالن، یعنی با یک چی میگن، یه فرم جدید، یه تنوع جدید، برای اونها تنوع،
خوشحالم نباشن مشکلی باهاش ندارن. منم با خیلی اگردش کردن صحبت کردم،
من شخصا صحبت کردم، ابتدای ورود فکر کردن یه کار مثلا خیلی اجبار سختی،
بله،
بعد یواش‌هاش دیدن که نه، این یه چیز قشنگی شده برای اونها. موقع رفتن من خواهش میکنم یه وقتی گزارشگران شما بره توی فرودگاه امام،
بله،
با گردشگرانی که دارن خارج میشن،
بله،
اونی که وارد میشه خب یه دید داره، اونی که خارج میشه یه دید دیگه ای داره، شما برین ببینین آیا به هیچ عنوان این چیزایی که بعضی عنوان میکنن اگر تو صحبت یکی از اینها وجود داشت که مثلا بگم من محدود بودم به خاطر اینکه روسری داشته باشم، یا بعضی از اینها بیان بگن مثلا ما محدود بودیم که مثلا مشروبات الکلی یا نمیدونم اون چیزی که در کشورهای دیگه مرسومه، حالا یا دانسینگ و بار و این، اصلا اینها رو به شما منعکس نمی کنن.
بله آقای مصری، من خدمتتون عرض بکنم که من در اردبیلشما در فرودگاه امام اتفاقا با یک تیمی 5-6 تا خانم از استرالیا اومدن، نشستم همین صحبت ها رو باشون مطرح کردم، گفتم سفر چطور بود، مثلا بحث حجاب و نوشیدن و اینها، گفتن اصلا برای ما هیچ مشکلی ایجاد نکرده، ما انقدر بهشون خوش گذشته بود و به دلیل ارزونی که در اثر افزایش نرخ ارز در ایران اتفاق افتاده خیلی راضی بودن از این سفر و واقعا لذت برده بودن از جاهای دیدنی و بسیار زیبای ایران و از برخورد خوب مردم. و نکته بسیار مهمی که هست، مردم واقعا با توریست ها برخورد خوبی دارن، مهمان پذیرن، بعضی وقتا تعجب میکنن خارجی از این که شما اونها رو به غذا یا به نوشیدن یه لیوان چای مثلا دعوت میکنی بدون اینکه چشم داشته باشی، براشون خیلی زیباست و دلانگیزه.
شما کمک کردین بقیه عرایض بنده که این باب دوم بود.
بله.
جاذبه های ما،
بله،
که بیشتر در فرهنگ ما وجود داره.
بله.
یعنی حالا خیلی ساده بگیم تو خون ماست که اگر یه غریبه ای بر ما وارد میشه سعی میکنیم که قریب نوازی به معنای میهمان نوازی،
بله،
داشته باشیم، هر که در هر سطحی است. شما خاطرات بعضی از این گردشگرها رو میخونین، میگه رفتیم ایران، ما رو بردن توی خونه خودشون، ما رو خواستیم 2 روز بایستیم 20 روز مون.
بله.
و با یه آب و تابی این مسائل رو مطرح میکنن که من خوشحال میشم از این که ایرانی هستم و ملت بزرگ ایران یه اینجور روحیه ای دارن.
بله.
در مقابل بعضی روحیات خشک ماشینی و صنعتی بعضی جاها.
بله.
انصافا ما چه از نظر طبیعی چه از نظر فرهنگی و اقلیم و جغرافیا،
بله،
خیلی ارکان برجسته‌ای در کشورمون داریم.
آقای مصری، با توجه به این که بعضی از عزیزانی که در این وادی میخوان وارد بشن گلای کردن به ما، در طی همین یک ساعت برنامه‌ای که ما داشتیم گفتن ما وقتی میخوایم وارد این کار بشیم اینقدر سنگ اندازی میشه، مجوزها برای ما مشکل ایجاد میکنه، مسائل دیگه حاشیه‌ای ما رو از کار خودمون پشیمان میکنه.
میخواستم ببینم، یواش شک میکنم به این که نکنه یه جایی مثلا بنده این عرایض داشتم، حالا داره شما میفرمین خیلی خوشحال میشم.
بله،
یعنی به ترتیبی که من عرض دارم خیلی عالی شما قبلش اشاره میکنین. خدا رو شکر که این اتفاق در همه هست.
بله،
عرض من اینه، اصلا اشکال از خارج از ایران نیست.
بله،
اشکال از خود ماست. این همه یعنی ما سرمایه داریم، امکانات داریم، نیروی انسانی داریم، ارکان مهمی که مؤثر در گردشگری است داریم.
بله.
اما بفرمایید شما یه مقداری ناهماهنگی بین عناصر داخلی.
بله.
یکی از دلایل جدی که مجلس به هیچ عنوان با تشکیلات جدید رأی نمیده و به بحث گردشگری و میراث به عنوان یک وزارتخونه جدید رأی داد، به این امید بود که تمرکز اینها بیاد و یک وزیری بیاد برای کل این برنامه ریزی بکنه. یعنی دوباره یه قسمتش دست این نباشه، یه قسمتش دست اون باشه، این مجوزها و این نظارتها و این بحثای مختلفی که دیگه حالا نمیخوایم تو این مختصر خیلی ورود پیدا بکنیم. امید ما این هست که با توجه به تشکیل این وزارتخونه و حضور یک وزیر در دولت و دفاع از این حوزه بسیار بسیار مهم در کشور، ما امیدواریم که تمرکز اختیارات بحث گردشگری در وزارت گردشگری و میراث فرهنگی جمع بشه، یه وزیر بتونه برای کل موضوع برنامه ریزی بکنه. اما اگه بخواد جزایر متعدد تصمیم گیر باشن و افرادی که میخوان در این حوزه فعالیت بکنن برن تو سازمان‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف گرفتار بشن، توفیق ما خیلی کم میشه. من امیدوارم این اتفاق در این وزارتخونه‌ای که در عین حالی که ما سال‌های صرفه‌جویی رو داریم پشت سر می‌گذاریم، سال‌های مقاومت رو داریم به دنیا نشون میدیم، انشالله بتونه این وزارت که وزارتخونه جدید افتتاح کردیم خلاف اون چارچوب هاییست که ما الان فکر میکنیم، یعنی نباید تکثر در دستگاه های دولتی ایجاد بکنیم.
بله.
برابر قانون برنامه باید اینا رو جمع بکنیم. ما امیدواریم که وزارتخونه این توانایی رو دولت بهش بده که یک جا مسئولیت کل موضوع رو عهده‌دار باشه.
انشالله که این اتفاق بیفته. آقای مصری، ما واقعا همه علاقمند هستیم به این که در ایران اتفاقات خوبی بیفته، رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم و این مستلزم هماهنگی تمام دستگاه‌ها، چه قوه مقننه و چه مجریه چه قضاییه، با همدیگه است و اینکه ما این ذهنیت رو داشته باشیم که بیایم کسب و کارها رو تسهیل بکنیم، نه اینکه سنگ اندازی بکنیم، نه اینکه اداره دارایی به دست و پای کسب و کارهای جدید و نوپا بپیچه و اونها رو اذیت بکنه، سازمان تأمین اجتماعی همینطور. اگر این نگاه وجود داشته باشه قطعا کسب و کارها راه اندازی میشه و مردم اینقدر سختشون نمیشه که برن سراغ یه کاری. همه دنبال استخدام شدن در دستگاه های دولتی نمیرن و ترجیح میدن که خودشون آقای خودشون باشن، کسب و کاری راه اندازی بکنن، دو نفر دیگر رو هم به کار بگیرن.
خیلی از شما مجلس در خدمت شما هستیم. مجلس عرض کردم با همین تصمیمی هم که گرفت نشون داد که علاقمند هست این حوزه هم گشایش ایجاد بکنه و هم انشالله زیر ساختار با هم هماهنگ بکنه. وجود داره.
بله.
هماهنگ بکنه مخصوصا در عرصه‌های جهانی برای انشالله جذب گردشگر بیشتر و موانع را از پیش پای این عزیزانی که میخوان در این قسمت فعالیت بکنن در هر بخشی.
بله.
انشالله برداره و کمک بکنه. ما هم در مجلس دغدغه داریم فقط برای کمک کردن به این موضوع.
خیلی از شما متشکرم آقای مصری، از همراهیتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین، خداحافظ.
خدا نگهدارت.
چای رونه ایروی روی رونه مهد دلی رونه سرزنی نشینونه
ای چو جون فشونی کار هر ایرونی هر جا که اری تو من سرا سرونی ایچو ایرونه سرزمین شیرونه ایچو حافظی داره مهد سر بدارونه گویل فصل دیداره عاشقی به بازاره سازیم وطن با یک کار دشمنو زاره کار دشمنو زاره و بنیار بر بند و بهارش خوزستون بادز و کارون سراسر پرز آوازه انقلابی مرد جنگ حاضر به فرمون هزارون جون فشون داره به دامون خدایا عاشقم عاشق خاکم بنا گردونشم یارون خدا پشت و پنامون به نوم تو به عشق تو جونی بازم ندارم ترس ما از دشمن سرف رازم
چای رونه ایرون ایرون ایرونه مهد دلی رونه سرزمین شیرونه
ایچو جون فشونی کار هر ایرونی هر جا که اری تو من سرا سرونی ایچو ایرونه سرزمین شیرونه ایچو حافظی داره مهد سر بدارونه گویل فصل دیداره عاشقی به بازاره سازیم وطن با یک کار دشمنو زاره
کار دشمنو زاره
خب دوستان عزیز شنونده برنامه 90-60 تون بخیر باشه در این بخش گزارش اومدم سراغ بخش خصوصی کارمندان حوزه بازاریابی بخش خصوصی یکی از شرکت‌های تولیدی داخل که مایع زهشویی هم تولید می‌کنه درست گفتم؟
بله بله مایع
سلام عصرتون بخیر.
عصر شما بخیر.
چند سال تو این حوزه این؟
5 سال.
اوضاع خوبه؟
خدا رو شکر.
تو دور اطرافتون خیابونا و حالا محله‌هایی که دارید میرید حالا همین تهران خودمون به نظرتون گردشگرها میزانشون زیاد شده یا کم؟
میزانشون زیاد شده به نظرم.
چرا فکر میکنید؟
یکی از دلایلش فکر میکنم این باشه که ارزش پول ملیمون اومده پایین.
حالا میخوام از شما بپرسم این فرصت حالا ایجاد شده چطوری میتونیم برای رشد اقتصادی از این فرصت استفاده کنیم؟
مثلا یکی از کارهایی که میتونیم انجام بدیم اینه که به تولید کننده هامون بها بدیم که اونا بتونن کالای با کیفیت تولید کنن. بغل این بها دادنه باید یه نظارت خیلی قوی روشون داشته باشیم که واقعا کالاشون با کیفیت باشه، مقرون به صرفه باشه.
بعد چه اتفاقی میفته؟
خب توریست‌ها زیاد شدن دیگه. ممکنه طرف بیاد مثلا مثل ما ایرانی‌ها که مثلا میریم مثلا ترکیه لباس می‌خریم. خب چرا اونا نیان مثلا یه برند ایرانی که مثلا خیلی خوبه مثلا بخرن دیگه. بعد از اون طرف یافیم نیا مثلا اون توریستی که اومده ایران تاجر حساب در میاد. میاد جنسو می‌بینه، نمایندگی می‌گیره، صادراتمون بیشتر میشه، ارزاوری بیشتر میشه به وسیله همین صادراتی که انجام میشه.
پس شما فکر می‌کنید برای اینکه بتونیم این میزان رو در رشد اقتصادیمون تزریق کنیم، این میزان افزایش گردشگر رو، ما باید بها بدیم به تولید داخل، البته با حمایت‌های دولتی.
100% بله تأثیر گذاره.
خب خیلی عالی، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ممنونم، درود بر شما. دوستان عزیز اومده، نظر شما چیه؟ فکر میکنید برای اینکه بتونیم از این میزان در راستای رشد اقتصادی استفاده کنیم چه اقداماتی مثمر و ثمر خواهد بود؟
بله، به نکته خوبی اشاره کردن، ولی ما در صنعت شاید کالایی برای ارائه کردن خیلی نداشته باشیم و شاید گردشگرانی که به ایران میان فرهنگشون این نیست که مثلا مثل ما که میریم یک کشور وسیله برقی میخریم و هم داریم میایم ایران همچین کاری بکنن. اما تو حوزه صنایع دستی که ما محصولات بسیار خاص و یونیکی داریم به قول خارجی ها، میتونه مورد توجه گردشگران قرار بگیره و خریدهای خوبی داشته باشن. یا تو حوزه صنایع غذایی این اتفاق ممکنه بیفته و اگر ما بتونیم تولیدات خودمون رو در این رشته ها به حال با کیفیت تر بکنیم، حتما مورد توجه گردشگران قرار خواهد گرفت. برنامه 98 هاست که تقدیم حضور شما میشه و تا حول و حوش ساعت 19 هم ادامه خواهد داشت. امروز در مورد افزایش حضور گردشگران خارجی در کشور با شما صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد تا پایین برنامه، و از شما پرسیدیم که چطور باید برای رشد اقتصادی کشور از حضور بیشتر گردشگران استفاده بکنیم، و از شما خواستیم که از طریق تلفن 2265-2525 نظرتون رو به ما بگین لطفا.
یکی از معضلات عمده گردشگری در کشور ما نداشتن برنامه و برنامه ریزی مدون در راستای توسعه گردشگری با در نظر گرفتن معضلاتی است که در حین اجرای برنامه ممکنه ظهور و بروز پیدا بکنه، و در راستای جذب گردشگر حرف اول رو نحوه برخورد خود گردشگر در لحظه ورود به کشورمون و مدت اقامتش در کشورمون رقم میزنه از داشتن مترجم و برنامه و نحوه برخورد برنامه ریزان و فرهنگ مردممونه، و نیز پاکیزگی در تمام سطوح شهری و روستایی، نه اینکه به محض اینکه چند صد متر از مراکز ویترینی و گردشگری دور میشه و از اسفبار بشه، و نیز خلاقیت در ایجاد اقامتگاه‌هایی که گردشگری که مشتاق دیدن تنوع و تازگی در تمامی ابعاد سفرش هست و خسته از اقامت در هتل‌های تنگ و محدود آپارتمانی، میتونیم با استفاده از معماری زیبای ایرانی اسلامی و با ساخت و بازسازی اقامت‌های شبیه کاروانسراهای قدیمی کشورمون و حجره دار و 2 تا 3 طبقه در نهایت و بدون بلند مرتبه سازی، به طوری که لااقل از آسمان زیبای کشورمون هم بشه بهره لازم رو برد و شیک و زیبا و دارای حوض و استخر و مشجر و با نشیمنگاه‌های سنتی و زیبا و پاکیزه شبیه باغ‌های زیبای شازده کرمان و فین کاشان، مطمئن باشید که گردشگران نه تنها لذت خواهند برد و در جذب گردشگران بسیار از سایر کشورها با تبلیغاتشون میتونه برای توسعه گردشگری در کشورمون بسیار بسیار مؤثر باشه. و خدا حافظ.
بله، موارد خیلی خوبی رو اشاره کردن این خانم محترم که شنونده برنامه هستن. اسمشون رو هم نگفتم، من یادم نمیاد اسمشون رو گفته باشن، کاش اسمشون رو هم میگفتن. برنامه ریزی برای جذب گردشگر بسیار مهم هست و اینکه یک نظمی داشته باشه، چون ما میدونیم که بسیاری از توریست‌ها و گردشگری خارجی وقتی وارد کشور میشن انتظار دارن طبق اون برنامه‌ای که بهشون داده میشه و ارائه میشه و خدماتی که خریدن یه برنامه منظمی داشته باشن. حالا این برنامه میتونه کمک بکنه به اینکه اونها دوباره علاقه‌مند بشن در برنامه‌های مختلف دیگری در کشور ما شرکت بکنن. اینکه ما مراقبت بکنیم از مراکز توریستی کشورمون که حالا دور و برش مثلا برج‌های بلندی ساخته نشه که اصلا دید اون مجموعه رو بگیره، مشکل ایجاد بکنه، حتی گاهی وقتا دستور تخریب داده میشه. خب قبلش باید پیشگیری بشه که این اتفاق نیفته. اینها سرمایه‌های ملی است که از بین میره. باید بدونیم که گردشگر ما به چه حوزه‌ای علاقه‌مند، براش برنامه‌ریزی همون حوزه‌ها رو داشته باشیم و بعضی جاها رو هم که شاید انتظارش رو نداشته باشه بهش معرفی بکنیم، شاید استقبال بکنه و بخواد اون جاها رو هم ببینه. به هر حال باید حضورشون رو در کشور غنیمت بشماریم و استفاده بکنیم از حضور گردشگران در کشور برای رشد اقتصادی بیشتر. دوستان خوب شنونده، باز هم اظهار خوشحالی میکنیم از اینکه در خدمت شما هستیم و افتخار ما این هست که با شما همراهان صمیمی رادیو اقتصاد همراه باشیم. در این لحظه ارتباط دیگری برقرار کردیم با یکی دیگر از کارشناسان محترم حوزه گردشگری، جناب آقای اردشیر عروجی، کارشناس حوزه گردش حوزه برنامه‌ریزی گردشگری که الان روی خط تلفن همراه ما هستند و خدمتشون عرض سلام دارم.
خواهش میکنم، من خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستین. آقای عروجی، ما از شنونده های خوبمون پرسیدیم که افزایش حضور گردشگران چطور میتونه در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار باشه. میتونیم همین سوال رو از خدمت شما داشته باشیم؟
خواهش میکنم. ببینید، حضورتون عرض کنم که حالا البته من در جریان نیستم که ببینم که با پاسخ سوال شما چی گفتن، ولی من به لحاظ کارشناسی خدمت شما عرض میکنم که رشد گردشگری هم میتونه در حقیقت رو تولید ناخالص داخلی تأثیر بذاره.
بله.
و در حقیقت باعث افزایش درآمد بشه و هم میتونه اشتغال زایی ایجاد بکنه به خاطر اشتغال زایی بالایی که داره و هم میتونه در حقیقت توزیع درآمد بین جمعیت مؤثر باشه، یعنی در حقیقت یک توزیع عدالت اجتماعی بکنه، به خاطر اینکه گردشگران به مناطق دوردست میرن.
بله.
و در حقیقت با خرید سوغات و استفاده از خدمات اونجا در حقیقت این پولی رو که خرج میکنن توی اون کشور توزیع میکنن در مناطق مختلف.
بله.
حالا چه گردشگر داخلی باشه چه گردشگر خارجی، این بحث توزیع درآمد رو داره.
آقای عروجی، با توجه به اینکه شما در حوزه برنامه‌ریزی گردشگری فعالیت میکنین و این میتونیم بگیم که توجه به زیرساخت‌های مناسب‌تر برای جذب بیشتر گردشگر رو فراهم میکنه اگر برنامه‌ریزی درستی انجام بشه، ممکنه بفرمایید که اون اولویت‌های اول ما در برنامه‌ریزی چیه؟
ببینید، حضورتون عرض کنم که یکی از آرزوهای ما در بخش کارشناسی گردشگری این بود که با توجه به اینکه ما انصافا منابع جذب گردشگر فراوانی در کشور داریم، یعنی به لحاظ آثار تاریخی خب ما رتبه اول هستیم در دنیا و به لحاظ در حقیقت طبیعت گردی و صنایع دستی رتبه چهارم هستیم، در حقیقت ما باید که خب جذب گردشگرمون خیلی بالا باشه، ولی چون پایین بود به لحاظ کارشناسی میگفتیم یکی از اشکالات این است که این ساختار گردشگری باید اصلاح بشه. چون خب خوشبختانه با وزارت خونه شدن این سازمان این خواسته کارشناسی متحقق شد. الان ما باید منتظر باشیم که انشالله اون رشد و توسعه‌ای که مورد انتظار جامعه به اصطلاح ایران هست متحقق بشه. در این رابطه یعنی از این اصل اولی که اصلاح ساختار سازمانی بود که انجام شده، مرحله بعدی این است که ما باید که امور تصدیگری را در بخش گردشگری واگذار کنیم به بخش خصوصی. متاسفانه الان مثلا یه شرکت توسعه ایران گردی و جهان گردی در اختیار این سازمان هست که ما خواستمون این هست که قبل از اینکه این به وزارت خونه بره در حقیقت به بخش خصوصی واگذار بشه. یا شرکت توسعه گردشگری ایران هست که باز یک شرکت دولتی است که خب این باید واگذار بشه. یا یک سری شرکت های تابع کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی جمهوری اسلامی هست که البته خود کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی اصلش لازمه، به خاطر اینکه هماهنگ میکنه کسانی که با ماشین میخوان به خارج از کشور سفر کنن یا کسانی که از خارج با ماشین میخوان به ایران سفر کنن، این رو هماهنگ میکنه. خب کار بسیار خوبی است. ولی تو این سالهای گذشته یک شرکت‌های تابع پیدا کرده، مثلا دفاتر خدمات گردشگری رو اندازی کرده، هتل داری داره میکنه، خب اینا باید بخش خصوصی واگذار بشه. بنابراین پس یکی از اولویت‌های مهم الان این هست که امور تصدیگری در بخش گردشگری به بخش خصوصی واگذار بشه و کارهایی که دولت میخواد انجام بده، سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، هدایت، حمایت و ارزشیابی و نظارت باشه. اگر این کارها را انجام بده در حقیقت یک اتفاقات خوبی در بخش گردشگری انشالله میفته.
اگر که این واگذاری ها هم به درست انجام بشه و به موقع و به افراد واقعا ذی‌صلاح، حالا یا در قالب شرکت ها در بخش خصوصی یا در قالب های دیگه ای که تعریف میشه، احتمالا ما باید منتظر نتایج مثبتی از این کار باشیم.
دقیقا همینطور، یعنی توی هم بخش شیشگانی که من گفتم یکی از مسائل مهمش نظارت و ارزشیابی است. اگر نظارت و ارزشیابی درست انجام بشه میتونیم اون نتیجه مثبتی را که شما فرمودید متصور بشیم.
آقای عروجی، یکی از مسائل مشکلاتی که در حوزه گردشگری وجود داره و حالا شنونده های ما راجبش گلایه هایی داشتن اینه که ما برای رسیدن به مجوزهای لازم شروع کارمون یه سری سنگ اندازی هایی رو در این کار میبینیم، یه سری تأخیر هایی رو در سازمان های مربوطه میبینیم که اینها صدمه میزنه. یعنی طبیعی هم هست، من تصمیم میگیرم یه کاری رو انجام بدم، کفش آهنی میپوشم، شروع میکنم، میرم دنبالش ببینم چه مجوزهایی باید بگیرم، چه مدارکی باید بگیرم، امکاناتی که باید فراهم بکنم، تسهیلاتی که احتمالاً باید به من تعلق بگیره تا من بتونم کارم رو شروع کنم. اما پله اولی که میخوام برم بالا و میرم دنبالش میبینم وای چقدر سخته، چقدر اینها برای من مانع ایجاد میکنن. یه موقع ممکنه که من دلسرد بشم، بگم بابا اصلا من نخواستم، عطاش رو به لغاش بخشیدم و ولش بکنم. بگم خود کار که کار سختیه، اگر پیش درآمدش هم اینقدر سختی بخواد داشته باشه من دیگه انرژی برام نمیمونه که به خود کار برسم. شما فکر میکنید که ما چی کار باید بکنیم که یه تسهیل بکنیم، ساده سازی بکنیم این روندها رو تا افراد بتونن به راحتی هدفهای خودشون رو در این زمینه دنبال بکنن؟
بله، ببین میخوام رفتیک به نکته بسیار مهمی شما اشاره کردید. به هم دلیل ما میگیم این باید که امورات تصدیگری به بخش خصوصی واگذار بشه تا دولت برسه به اون کارهای اساسی خودش که امور در حقیقت حاکمیتی و سیاست گذاری هست.